بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مسئله ای که مطرح کردیم در ارتباط با نظریه بست تجربه نبوی که نظریه ایست که آقای دکتر سروش مطرح کرده، به این بحث پرداختیم که نسبت این نظریه را با مسئله خاتمیت بررسی کنیم. چگونه میتوان، یعنی ایشان چگونه میتواند نظریه بست تجربه نبوی را با اصل خاتمیت که از ضروریات اسلام است جمع کنه، یا چه تفسیری از خاتمیت ارائه میدهند که با نظریه ایشان سازگار باشه. گفتیم که تفسیر معروف خاتمیت که می شود گفت مورد وفاق علمای مذاهب اسلامی بوده است و همچنین هم هست، این است که بعد از رسول گرامی اسلام پیامبری مبعوث نخواهد شد، اولا شریعت جدیدی نخواهد آمد، ثانیا اما نیاز بشر به شریعت آسمانی باقی است، یعنی انسان تا روز قیامت برای اینکه مسیر هدایت را در ابعاد زندگی بیابد نیازمند قوانین و رهنمودهای وحیانی است که البته در شریعت اسلام به مرتبه یا به مرحله پایان و نهایی و کمال رسیده. این تفسیر معروف خاتمیت. در واقع خاتمیت به معنی این است که شریعت به اوج کمال خودش رسیده و نیاز به تجدید ندارد، اگرچه انسان همچنان مثل گذشته به رهنمودها و رهبریهای وحیانی و شرعی نیاز دارد. خب این معنای از خاتمیت با بست تجربه نبوی سازگار نیست، یعنی با این سخن که بگوییم بعد از پیامبر گرامی اسلام تجربه های پیامبرانه استمرار دارد و انسان ها یعنی مسلمانان هم در تجربه های درونی و هم بیرونی دین را، شریعت را غنا می بخشند، کمال می بخشند، تکمیل می کنند. این حرفی که آقای سروش مطرح کرده این هست. خب این حرف با خاتمیت به معنایی که گفته شد سازگاری نداره. اما اگر ما خاتمیت دین و شریعت را یا نبوت را این گونه معنا کنیم که نیاز بشر به رهبری ها و رهنمودهای وحیانی لااقل در حوزه حیات اجتماعی و سیاسی برطرف شده، یعنی انسان به یک رشد عقلانی و بلوغ عقلی رسیده است که خودش میتواند از این به بعد نظام زندگی خودش را اداره کنه از نظر معرفتی، از نظر قوانین و قواعد. و از این پس نیازی نیست که قواعد وحیانی، حالا حداقل در حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی، راهگشای او باشد. اگر ما خاتمیت را اینطوری تفسیر کنیم، با نظریه ایشان سازگار خواهد شد، یا البته فی الجمله سازگار خواهد شد، به این صورت که عقل انسان، دانش انسان و همچنین تجربه های باطنی عرفانی انسان، انسانهای بعد از پیامبر، حالا مسلمانان، هم در عرصه مسائل فکری و عقلانی در حیات اجتماعیشان و سیاسیشان و هم در حوزه معرفتهای عرفانی، در حقیقت دارن کار پیامبرانه می کنن. اون رسالتی را که پیامبر انجام داد، از این پس اون رسالت به عهده خود مسلمانان سپرده شده، به خاطر بلوغ آنها، رشد آنها، کمال آنها. خب اگر اینجور تفسیر بکنیم با نظریه آقای دکتر سروش سازگار. حالا ببینیم آیا قبل از آقای سروش کسی در باب خاتمیت چنین سخنی مطرح کرده است از صاحب نظران متفکرین اسلامی؟ عرض کردیم که مطلبی دارد جناب علامه اقبال، یعنی به این مناسبت پرداختیم به نظریه ایشان. ایشان در یکی از سخنرانی هایی که ایراد کرده، پنجمین سخنرانی از هفت سخنرانی آقای اقبال است، تحت عنوان روح فرهنگ اسلامی، که در یکی از دانشگاه‌های هندوستان ایراد کرده ایشان. در این سخنرانی به بحث خاتمیت پرداخته است. حالا اون مقداری که از سخنرانی ایشون چاپ شده تقریبا 3-4 صفحه‌ای می‌شود، حدوداً 3 صفحه 4 صفحه به همین بحث خاتمیت اختصاص داره. یعنی خود ایشون گفته است قبل از این که به بحث اصلی هم که روح فرهنگ اسلامی است بپردازم، خود ایشون گفته است میخواهم درباره یک مسئله خیلی مهمی که همون بحث خاتمیت نبوت است توضیح بدهم. لذا وارد این بحث شده. اندیشه های آقای اقبال در این زمینه، همونطوری که عرض کردیم، سخنرانی هایی که هست قبلا به نام کتاب احیای فکر دینی در اسلام با ترجمه مرحوم آقای احمد آرام چاپ شده، منتها قدیم، قبل از انقلاب، ظاهرا 1947 اینا بوده. این کتاب دیگه تجدید چاپ نشده، منم حقیقتا ندارم کنم این را. خب استاد مطهری از کتاب احیای فکر دینی در اسلام کلمات اقبال را، عباراتشان را نقل کرده. منتها عرض کردم که در یک کتاب دیگری است که آقای غلامرضای سعیدی، که از افرادی که با اندیشه های اقبال آشناس و اقبال شناس هست، ایشان یک کتابی دارد به نام اندیشه های اقبال لاهوری، که نشر فرهنگ اسلامی این کتاب را چاپ کرد، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ایشان سخنرانی جناب آقای اقبال را با همین عنوان، یعنی روح فرهنگ اسلامی، کلش را اونجا آورده. اول یک گزارش اجمالی از هفت سخنرانی ایشون داده، در یک فصلی اجمالاً هفت سخنرانی را خلاصش را گفته، بعد گفته چون اهمیت دارد این را من مستقلن همه اش را عرضه می کنم، لذا یک فصل از اون کتاب اینه. پس یک ترجمه آقای احمد آرام، یک ترجمه آقای سید غلامرضای سعیدی، بعد مجموعه ظاهرن آثار اقبال، علامه اقبال چاپ شده، یکی از مجلداتش با این عنوان هست: بازسازی اندیشه دینی در اسلام. یعنی اون عبارت احیای فکر دینی در اسلام را تبدیل کردن به بازسازی اندیشه دینی در اسلام. شخصی است به نام آقای محمد بقایی با عنوان ماکان، حالا اینطور معروف، مجموعه آثار اقبال را ایشان ظاهرا جمع‌آوری کرده، چاپ شده و من این کتاب را پیدا کردم و مطالعه کردم که در واقع حالا میشه سومین ترجمه. این یک مقدار اونهاییست که آقای آرام عبارتهاییست از ایشان که در کتاب احیای فکر دینی این سخنرانی آقای اقبال را ترجمه کرده، روح فرهنگ اسلامی. یکی همون ترجمه آقای سعیدی، یکی هم ترجمه این آقای محمد بقایی که عرض کردم خدمت شما کل کتاب را هم گذاشته است، اسمش را بازسازی اندیشه دینی در اسلام. یعنی اینا معتقدن که آقای آرام عبارت کتاب را درست ترجمه نکرده، لفظ مناسب برای عبارت اقبال بازسازی است نه احیا. خب این هم باز همین روح فرهنگ اسلامی، فصل پنجم این کتاب روح فرهنگ اسلامی، چون هفته سخنرانی دیگه. کل این کتاب که ملاحظه میکنید بازسازی اندیشه دینی در اسلام همون هفت سخنرانی است، هفت سخنرانی جناب علامه اقبال. پنجمین سخنرانیش همینه، از صفحه 217 این کتاب شروع میشه تا صفحه 247، اونو در 300 نهت فرمودید. اینم راجع به این توضیح عرض کردم که چون شخصیت اقبال شخصیت معمولی نیست، یه متفکر شخصیت خیلی برجسته است و از منظر روشن فکران اسلامی، حالا چه ایران و چه هندوستان و چه به قاره و همه جا، یعنی یه متفکر برجسته شخصیت شاخصی است. ملاحظه فرمودید عبارت خود استاد مطهری نقل کردم که ایشان تعبیر علامه داره نسبت به اقبال، فرموده است علامه شهیر و متفکر بزرگ اسلامی. و بالاخره استاد مطهر خودش یه شخصیت برجسته است. ایشان وقتی به یک کسی میگوید علامه، خب بی حساب نیست، مثلا ایشون به علامه طباطبایی میگوید علامه، به اقبال هم گفته از علامه. با همه یه نکته سنجی ها در مسائل اسلامی که ما در این کتاب و کتابای دیگر ازشون استفاده کرده ایم، وقتی شخصیت برجسته است. یه عبارتی هم از مقام معظم رهبری اون وقتی ایشون در سمت رئیس جمهوری بودن، کنگره‌ای در ایران به بزرگداشت اقبال برگزار شده، ایشان هم قسمتی از عباراتشون اینه راجع به اقبال. میگوید مثل کسی که سالها مرید اقبال بوده و در ذهن خود با اقبال زیسته است حرف میزنم، تا قدری حق عظیم او را بر خود در این مجمع بزرگ و در نهایت در ذهنیت مردم عزیز کشورمان ادا کنم. اقبال از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام است و چندان عمیق و متعالی که نمی‌توان تنها بر یکی از خصوصیت‌های زندگیش تکیه کرد. اگر ما فقط اکتفا کنیم به این که اقبال یک فیلسوف و یک عالم است، حق او را ادا نکردیم. اقبال یک شاعر بزرگ است. اقبال مصلح و آزادی خواه بزرگی است. اقبال طرح یک فلسفه را ریخت به نام خودی. خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی که در پوشش تعبیرات فلسفی بیان شده. بیشک بالاخره اقبال ستاره بلند شرع است. بیچنین شخصیتیه. لذا هیچ نسبتی با امثال آقای سروش نداره. یعنی از نظر عظمت و برجستگی و جایگاه یه متفکر به معنای کلمه است. اینه که حالا ما ایستی داریم در رابطه با این که بالاخره ایشون حقیقتاً چی گفته در این باره. حالا اگر گفته چرا گفته و اگر اشتباه هست بیان بشه. خب سخنان ایشون را قبلاً بر اساس مطالبی که از استاد مطهری نقل شد و اون کتاب آقای سعیدی عرض کردیم، من مجدداً هم به همین کتابی که جدیدن عرض کردم رجوع کردم، مطالب ایشون رو با دقت نشد چند بار مطالعه کردم، یادداشت برداری کردم. هرچه انسان میخواهد خوشبینانه با یک نگاه توجیهی تحویلی به این عبارات نگاه بکنه که این معنایی که گفتیم، این برداشتی که شهید مطهری کرده، این را برداشت نکنیم، از این عدول کنیم، بگیم که نه چنین مطلبی را جناب آقای اقبال نگفته، نمی‌شود. یعنی عبارت ها، این مقدار از عبارات و این سخنرانی همین چیزیست که استاد مطهری استفاده کرده. ایشون بعد از این که پیامبر را یا پیامبری را تعریف میکنه و نوعی تعریف میکنه که در واقع پیامبری مقولهش مقوله یک مسئله روانی عرفانی است، مقوله عقلانی نیست. یعنی با باطن شخصیت پیغمبر کسی است که از یک تجربه های متعالی برخوردار میشه و میآید که جامعه را بسازه، کهنه ها را به نو تبدیل بکنه، راه را برای جامعه باز کنه. این اول از پیامبری چنین تعریف ایران. بعد هم از کردیم وحی را معنا میکنه. حالا خیلی تو بحث ما دخالتی الان نداره که گفتن که اتصال با مبدأ وجود، با ریشه وجود است. گیاهان را این خاصیت حیات است، نباتات و حیوانات و انسان ها تا برسه به انبیا که مرتبه عالی تر یا عالی ترین مرتبه شد. این هم نکته دومیست که ایشان میگوید. نکته سوم که حالا مهمتر تو بحث ما این است که دستاورد نبوت چیست؟ دوران نبوت چه دورانی است؟ عبارت این هست، میگوید نیروی روانی بشر در دوران کودکی، در دوران کودکی او بست میابد. این نیرو همان است که آن را به خود آگاهی پیامبرانه تعبیر میکنیم. یعنی ملاحظه میکنید ایشان مقوله نبوت را که مقوله درونی و روانی و عرفانی است، این را به دوران کودکی بشر از نظر عقلی ارتباط میده. حالتی که با فراهم آوردن احکام، فرصتها و راههای از پیش آماده، یعنی همین حالت عرفانی احکامی می آورد، راهها و دستوراتی می آورد، این از پیش معین شده است. صرفه‌جویی در اندیشه و انتخاب فرد می شود. این دیگه نمی خواد که انسانها فکر کنن، اندیشه کنن برای اینکه راه زندگی را بیابن. یک راه آماده، طرح از پیش آماده شده در اختیارشون قرار می گیره. این نقش نبوته. بعد میگوید از زمانی که، حالا اینا دقت کنید، از زمانی که بشر دارای عقل و قوه انتقادی میشود، دوره کودکی را پشت سر میگذاره، وارد دوران بلوغ عقلانی میشه، نیروی حیات از تشکل و رشد حالات غیر عقلی خود آگاهی که به وسیله نیروی روانی او در مرحله پیش از تکاملش جاری بود، به نفع خیش ممانعت می کند. یعنی این دوران جدید دورانی است که زندگی و حیات دیگه اجازه نمی دهد که از طریق اون نیروهای رهنمودهای روانی عرفانی هدایت بشه، یعنی پیامبرانه. به عقل روی می آوره، در واقع عقل را به میدان می کشه. بله، از زمانی که این عبارت را که میخوانم از همین کتاب جدید گرفته، از زمانی که عقل استقرایی و کاوشگر زاده میشود، باید با ممانعت از رشد دیگر حالات معرفت، مراد اون حالتهای خودآگاهی پیامبرانه و این پیامبران است، آن را تقویت مستحکم کرد. این عبارت هاییست که ختم نبوت را داره بیان میکنه. چرا نبوت ختم میشه؟ برای اینکه بشر وارد یک دوران از زندگی میشود که عقلانی میشه، عقل انتقادی، عقل استقرایی رشد میکنه. پس برنامه و رهبری های خودش را باید خودش به عهده بگیره. خب حالا پیامبر پس چه کرده؟ میگوید چنان که از این دید به موضوع مذکور توجه شود به نظر می رسد پیامبر اسلام میان دنیای قدیم و جدید قد برافراشته است. تا آنجا که به منبع وحی او ارتباط پیدا می کند به دنیای قدیم تعلق دارد، چون بالاخره مثلا مقوله وحی مقوله تفکر نیست، مقوله وحی مقوله یک امر باطنی و روانی و عرفانی است. بله. و از آن قسمت که با روح وحی او ارتباط دارد به دنیای جدید مربوط می شود. چیه اون؟ حیات، منابع دیگری از معرفت را که با جهت جدیدش تناسب دارد در نهاد او کشف می کند. یعنی پیامبر علاوه بر اون منبع وحیانی یک منبع جدیدی از معرفت را به بشر عرضه می کند. اون چیه؟ میلاد اسلام تولد عقل استقرایی کاوشگر است. یعنی اسلام وقتی متولد میشه در واقع عقل استقرایی کاوشگر تولد یافته. پیامبری در اسلام به این صورت به کمال میرسد که لزوم منسوخ شدن آن مکشوف میشود. این امر مستلزم ادراک این نکته دقیق است که حیات نمیتواند برای همیشه چونان کودکی تحت تعلیم نگاه داشته شود. یعنی دیگه دوران کودکی سر آمد. این کودک است که معلم میخواد، راهنما میخواد. امروز که دیگه بالغ شده خودش باید به پای خودش بیسته و برای آن که به خود آگاهی کامل نائل شود لازم است بشر سرانجام به منشأ اصلی خیش، یعنی حالا به همون بعد عقلانی خیش بازگردد. ملاحظه میکنید این عبارات را نمیشه تحلیل کرد. یعنی خیلی من فکر کردم که آیا می توانیم یه طور این عبارات را توجیه بکنیم که این معنایی که استاد مطهری برداشت کرده ازش برداشت نشود؟ نمیشه. صریح یا کسریه در این مطلبه. یعنی هر فهمونیم. پس یک تفسیری در این عبارتهای جناب آقای اقبال لاهوری از خاتمیت ارائه شده که ایشون دارد فلسفه ختم نبوت را توضیح میده. فلسفه ختم نبوت این شد که انسان بلوغ عقلی پیدا کرده و پیامبر آمده به انسان بگوید که به عقلت رجوع کن، تاریخ را مطالعه کن، طبیعت را مطالعه کن. البته منبع عرفانی را هم میگوید بسته نشده، اونم هست، اما دیگه حجیت و اینا نداره. قبلا اگر اون منبع عرفانی و وحیانی بود حجیت داشت، یعنی بشر باید بر اساس دستورات او عمل کنه. نه، دیگه حجیتی نداره، اما یک راه کشف معرفت هست. خب حالا نقد استاد مطهری چه شد؟ اولین نقد استاد این بود که این حرف شما، این فلسفه اگر به تعبیر ایشان درست باشد، این دیگه ختم نبوت نیست، این ختم دیانت است. این حرف که این با ضرور مسئله ای که از ضروریات اسلام نمی سازه. خب حالا اشتباه دیگه، بالاخره آقای اقبال اینجا اشتباهی کرده. در چه شرایطی بوده، مخاطبانش کیا بودن، چرا این حرف را زدن، ما نمیدونیم. اما فعلا اینقدر روشن است که این سخن با مسئله خاتمیت که اصلا از ضروریات اسلام است که بشر تا قیامت به رهنمونهای وحیانی قرآنی اسلام نیاز داره. اسلام دین کامل است، شریعت کامل شده، ولی انسان بی نیاز از دین نیست. خب عرض کردیم که آیا این نقد استاد مطهری، چون باز نکرده شهید مطهری، کتاب مختصری است، یعنی مفصل نیست. شهید مطهری ظاهرا در مقام بحث مصطفا نبوده، مختصر رد شده. استاد مطهری این را باز نکرده که آیا این سخن آقای علامه اقبال که ختم دیانت است در اعتقادات هم، در عبادات هم و در سیاسیات، یا نه این فقط در حوزه، این نظر اقبال به حوزه مسائل سیاسی ممکنه باشه، نه حوزه مسائل اعتقادی و مسائل مثلا اخلاقی و عبادی. این هم ایشون باز نکرده. عرض کردیم که به نظر میاد که با توجه به شخصیت ایشون و دیدگاه های ایشون و این که اصلا بعدم تأکید میکند که بشر به یک تکیهگاهی نیاز داره و اون مبنای توحیدیه، یعنی معنویت اسلام، اعتقادات اسلام را ایشون مبنای حیات بشر میدانه که اگر بخواد متغیرات را، تحولها را، تغییرها را بخواد پاسخ بده، مبنای ثابت میخواد. خود ایشون تصریح کرده است در سخنرانی ششم. چون سخنرانی ششم ایشون بحث حرکت در اسلامه، اینا فهمیدید؟ سخنرانی پنجم از کلی روح فرهنگ اسلامی، سخنرانی ششم اصل حرکت در ساختار اسلام، که حالا بحث اجتهاد رو اونجا مطرح میکنه و خیلی بحثای خوبی داره راجع به اجتهاد، که حرکت در اسلام موتورش و عنصر اصلیش اجتهاده. نقدم میکند که اهل سنت اجتهاد رو در یک دوره بستند و چه کردند، بحث زیادی داره. همونجا هست که ایشون عبارت استاد مطهر نقل کرده، میخواید یک کلمش بخوانم. موید فرهنگ جدید، مراد اسلامه، شالوده اتحاد در جهان را در اصل توحید میداند. اسلام به عنوان یک حکومت تنها وسیله عملی میباشد که میتواند این اصل را به صورت عامل زندگی در زندگی فکری و عاطفی نوع بشر در آورد. بس اصل توحید یک اصلی است که باقیه، اصل ثابته. ملاحظه میفرمایید قطعا ایشان نمیخواد بگوید بشر که نیاز برطرف شده به اصل دین و اعتقاد به توحید هم بینیاد، اینا چه چیزی نمیگه. یقینا بحث معرفتی بیشتر و در حوزه مسائل اجتماعی ممکن نظر ایشون باشه. پس این نکته اول. به هر حال اگر جناب آیه اقبال خاتمیت را به معنای بی‌نیازی بشر از دین بداند، حالا خواه در اعتقادات، خواه در عبادات و خواه در حوزه اجتماعی یا احکام اجتماعی سیاسی، این غلطه. و از این عبارت‌هایی که نقل کردیم همین استفاده میشه، یعنی گفت اصلا کثریه. این نکته اول. نکته دوم این بود که استاد مطهری فرمودن این سخن علامه اقبال با دیگر سخنان و دیدگاه خود ایشان هم سازگاری نداره، چون خود علامه اقبال همه جا بحث از این کرده که ما نیازمندیم به مبانی توحیدی، مثل مبانی معنوی اسلام. غرب را اگر نقد کرده، اروپا را اگر نقد کرده، گفته به خاطر اینه که اینا مبانی معنوی توحیدی را کنار گذاشتن. دیگه عبارتش را نمیخوانم که تکرار بشه. ما اینجا یک نکته عرض کردیم که حالا میخوام اینو یه قدری باز کنم. آیا این نقد استاد که سخن اقبال ناسازگاری با دیدگاه های خود او دارد، این نقد وارده یا نه؟ عرض کردیم که اگر جناب علامه اقبال بگوید که بشر جدید هم در اعتقادات و هم در عبادات و هم در سیاسیات به مبانی اسلامی ثابت نیاز دارد، یعنی به قوانین وحیانی، اگه در جاهای دیگر، حرف استاد مطهری درسته، یعنی آقای اقبال جاهای دیگر گفته است بشر جدید در عین این که باید به تحولات توجه بکند از طریق اجتهاد نیازهای جدید را پاسخ بده، اما اصول ثابت چه باید حفظ کنه در اسلام. اون اصول ثابت خواه در اعتقادات، خواه در عبادات، خواه در اجتماعیات سیاسیات باشه. اگر آقای اقبال در دیگر سخنان است چنین مطلبی گفته است، این اشکال وارده، یعنی این حرف شما اینجا با حرفهای دیگرتان نمی‌سازد. اما گفتیم اگر جناب اقبال تفکیک کرده باشه بین عبادات و اعتقادات و مسائل سیاسی اجتماعی، اشکال وارد نیست. این اشکال دوم که ناسازگاری. خب عبارتی را که استاد مطهری نقل کرده است مؤید حرف خودش به عنوان ناسازگاری، همین رو که من خوندم، همین عبارته. اگر طبق این عبارتی که شهید مطهری نقل کرده ما بخواییم قضاوت بکنیم، میگیم نه، این تعارض نداره. چرا؟ چون اون چرا به عنوان ثابت در این عبارت جناب اقبالوش تأکید داره، قوانین اجتماعی و سیاسی نیست، اصل توحید و مسائل معنویه. نفهمیدید؟ اما برای اینکه حق مطلب ادا بشه، من حقیقتا عرض میکنم و هم برای دغدغه شد، چون حالا استاد مظهر ممکنه به خاطر اینکه وقتشون کم بوده در صدد نبودن، حرفای دیگرشون نقل نکرده، یه شاهد آورده. این شاهدی که ایشان آورده گویا نیست برای این مطلب، ولی من به یک مطلبی برخورد کردم که برام خیلی جالب بود در همون سخنرانی ششم ایشان که گفتیم اصل حرکت در ساختار اسلام. حالا میگم عرض میکنم چیه. ایشان جناب اقبال اونجا حاصل حرف است، نقد میکند قشریگری را، یعنی یک نقدش متوجه تفکر قشری و جمودگراییه، همین نقدایی که استاد مظهری معمولا داره، که یعنی ما اسلام را جوری بفهمیم که از پاسخگویی به مسائل جدید و نیازهای جدید بر نیاید. این را نقد میکنه و میگوید نخیر، ما اگر اسلام را خوب بفهمیم حتما حتما نو اندیشان مسلمان در عصر ما چنین دغدغه‌ای دارن، و ایشون میگه منم میگم درسته، تأیید میکنه که باید مسائل جدید، تحولات، نیازها بشر امروز را ما ببینیم. خب اما در این حال که تأکید داره بر این که عنصر تحول و تجدد و تغییر باید توجه بشود، افراط در این قضیه را رد کرده. تندروی افراد که چی باشه؟ که این باشد که بگوییم ما حالا که بنا هست ما به نیازهای نو جواب بدهیم، همه چیز از خودمان، قوانین اجتماعی اسلام را به کلی بگذاریم کنار، تنها اینا دیگه سفری شده دوران مصرفشون. اینا رد میکنه. این خیلی جالب، از یک شاعر ترکیه، ضیاء، حالا همینو چی بوده ما نمیشناسیم، معلومه که آدم مطرحی بوده دیگه، ضیاء شاعر، حرف ایشون را شعرشان نقل میکنه. اون آقای ضیاء شاعر ترکی نقد کرده از فرهنگ اسلامی حاکم را، فقها را، متفکران دین را. نقدش چیه؟ گفته این آقایان بین زن و مرد تفاوت قائلن. اون نقد کرده، حالا به عنوان نوع اندیش که میگه باید اسلام را امروزی معنا کنیم. این که این متفکرین یا فقها ها آمدن گفتن که مرد حق طلاق دارد، زن حق طلاق ندارد، گفته از این جفای به زن است، ظلم به زن است، این بیعدالتیه، برای خاطر این که عدالت اسلامی اقتضا میکند اگر مرد حق طلاق دارد زن هم باید داشته باشد، چرا یک طرفه. این که ارث مرد را دو برابر زن قرار میدهن، فتوا میدهن، میگه این اشتباه است. اون آقای ضیاء شاعری که اقبال نقل میکند در اشعارش این مطلب را آورده، میگه نه، عدالت اقتضا میکند که زن هم مثل مرد ارث ببرد، برای چی باید پسر دو برابر دختر ارث ببره. اینا را اقبال نقل میکنه. حالا بد نیست من عرض بکنم بعد چقدر زیبا نقل میکنه انصافا. بله در اینجا سرودی ضیاء شاعر ترک به یادم می آید که درباره برابری مرد و زن در مسائل طلاق و ارث است. او با اشتیاق سوزانی که برای تساوی مرد و زن داشته است، در آرزوی آن بوده که در حول خانواده در اسلام تغییرات بنیادی به شیوه زندگی امروزی به وجود آید. حالا اون اشعار ایشون رو ترجمه کرده ایناست. آن زن که مادرم، خواهرم یا دخترم می باشد، کسی است که مقدس‌ترین عواطف را از اعماق زندگی من فریاد می‌کند. او محبوب من، مهر و ماه و اختر من است. اوست که سرور زندگی را به من تفهیم می‌کند. قانون مقدس خداوندی چگونه می‌تواند این مخلوقات زیبا را موجودات حقیر به شمار آورد؟ شاید عالمان در تفسیر قرآن به خطا رفته باشند. خانواده شالودی ملت و حکومت است. تا بدان هنگام که ارزش کامل زن تحقق نیابد، حیات ملی به کمال نمی رسد. پرورش خانواده باید بر پایه عدالت باشد. در این صورت مساوات در سه چیز واجب است: در طلاق، جدایی و ارث. تا آن هنگام که زن در ارث بردن نیمی از مرد و در زناشویی چهاری که او به شمار می آید، یعنی این حق چهار مثلا زن داره مرد، توجه فرمودید، اون نداره، یک همسری و چهار همسری، در اونا میگه تعداد زوجات، نه خانواده تعالی می‌یابد نه مملکت. از یک سو برای دیگر مسائل حقوقی کاخ عدالت ملی به راه انداخته ایم و از این سو خانواده را به دست فقیهان وانهاده ایم. نمیدانم چرا زن را به بتالت واگذاشته ایم. آیا او برای این سرزمین تلاش نمی کند؟ یا آنکه باید سوزن خیاطیش را به سرنیزهی تیز تبدیل کند و انقلابی به راه اندازد تا حقوقش را از کف ما بدر آورد؟ اینا اشعاری است که اقبال از اون ضیاء شاعر که حالا روشنفکر بوده در ترکیه نقل کرده. حالا دقت کنید. میگوید نمیدانم آیا آنچه مورد نظر این شاعر است میتواند با فقه اسلامی سازگار باشد یا نه. میگه حالا من این بحث اظهار نظر نمی کنم. فقیهان. و آیا جنبش آزادی زنان در ترکیه خواسته هایی را مطرح کرده است که برآورده شدن آنها فقط نیاز بدان داشته باشد تا از اصول اساسی فقه تفسیر جدیدی به عمل آید؟ حالا یه مقدماتی داره، میگه در پنجاب قضیه چطور است و هندوستان اینها و از اینا میگذرم. از امام شاطبیش داری نقل میکنه. حالا بازگردیم به خواست شاعر ترک که از سخن او پیداست چیزی چندان در باری حقوق خانواده در اسلام ندیدانسته است. ترجمه فرمایید. نقد میکنم. از سخن او پیداست چیز چندان در باری حقوق خانواده در اسلام ندیدانسته است. زیرا و نیز به نظر نمی رسد مفهوم اقتصادی احکام قرآن را در مورد ارث دریافته باشد. بر اساس فقه اسلامی ازدواج میثاق مدنی است. زن مختار است به هنگام اجرای صیغه عقد از شوی خود بخواهد که در شرایط خاصی حق طلاق به او وکالت داده شود. به این ترتیب زن در حق طلاق با شوهر خود برابر می شود. این لازم نیست قانون طلاق بریزیم کنار. خود فقه اسلامی راهی برای اینکه این مسئله را هم حل بکنه داره. نظر اصلاحی این شاعر هم در خصوص احکام ارث ناشی از فهم نادرست او می باشد. از عدم تساوی سهم الارث زن و مرد نباید چنین برداشت شود که در احکام ارث مرد بر زن برتری داده شده است. چنین برداشتی با روح اسلام در تغایر است. سهمی که برای دختر تعیین شده بدان معنا نیست که او ذاتاً زیر دست است، بلکه موقعیت‌های اقتصادی و جایگاهش در ساختمان جامعه و اجتماعی که او جزء آن می‌باشد در نظر گرفته شده است. یعنی این بحث بحث اجتماعی، بحث شخصیتی نیست. ببینیم آقا شما شخصیت زن را تأخیر کرده اید، بنابراین باید احیا بکنیم تا عدالت بشه. افزون بر این، بر اساس نظریه‌ای که شاعر درباره اجتماع را داده است، احکام ارث را نباید به عنوان عاملی منفرد در توزیع ثروت نگریست. اگر بحث اقتصادی هم بخوایم بکنیم، اگر بحث شخصیتی بکنیم، ربطی به اون نداره. اگر بخوایم بحث اقتصادی هم بکنیم، ایشو اشتباه کرده. چرا؟ نباید این عامل منفرد در نظر بگیریم، بلکه باید به صورت عاملی مورد توجه قرار داد که همراه با دیگر عوامل جملگی برای یک هدف مشترک کار می‌کنند. اگر احکام ارث را از این نظر مورد داوری قرار دهید که مطابق قانون اسلام دختر اختیار کامل اموالی را دارد که از سوی پدر و شوهرش در موقع عقد به او داده می‌شود، مالک هر چی به او تعلق دارد از پدر برسد از شوهر مالک، این یک. علاوه بر این، هنگامی بله به ازای آن که مالک کلیه دارایی شوهر است، تا این جمله شقدر این مفهوم نیست، علاوه بر این از آنجا که مسئولیت نگهداری او در همه مدت زندگانیش از هر نظر بر عهده شوهر می باشد. اگه اینا در نظر بگیریم، یعنی نفقه بر عهده مرد است، مخارج اقتصادی خانواده بر عهده مرد است، آنگاه در خواهید یافت که در احکام ارث هیچ اختلاف عمده‌ای میان وضع اقتصادی پسر و دختر وجود ندارد و به واقع از همین عدم تساوی ظاهری، خیلی تعبیر قشنگی، از همین عدم تساوی ظاهری در سهم الارث است که شرع تساوی مورد درخواست شاعر ترک را برآورده کرده است. این متوجه نشده اون تساوی که مقاد فمینیستی نیست که قبل چون کار کرده ما هم بکنیم. اسلام خود قانون مجزا داره. حقیقت آن است که احکام مطرح شده در قرآن در خصوص ارث هنوز چنان که باید توجه فقهای اسلامی رو به خود معطوف نداشته است. جامعه جدید با مبارزه طبقاتی اندوهباری که در آن جریان دارد باید ما را به فکر وادارد و اگر قوانین فقهی خود را عبارت جالبه با توجه به تحولی که در زندگی اقتصادی نوین در پیش از مورد مطالعه قرار دهیم احتمالاً جنبه های از اصول اساسی را که تاکنون نامکشوف مانده است کشف خواهیم کرد و می توانیم با ایمان راسخ نهایت بهره را از معرفت و تفکری که در آنها وجود دارد به دست آوریم. این را کاملش را خواندم که حق مطلب ادا بشه. پس معلوم می شود اون سخنی هم که بنده قبلا راجع به اقبال عرض کردم، البته اون سخنم بر اساس اون مقدار عبارتی بود که استاد مطهری نقل کرده در شاهد مسئله. اون شاهدی که ایشون نقل کرده اون برداشت بنده درسته، اما خب حق مطلب این نیست. این سخنان آقای اقبال خیلی واضحه، معلوم شد جناب اقبال حالا منهای این عبارت در خاتمیت ها، این رو بذاریم کنار، اشتباهی کرده اینجا، اما دیگر اندیشه های او همون اندیشه هاییست که مثلا شهید مطهری هم معتقده، علامه طباطبایی امام خمینی معتقده، عنصر مکان و زمان در اجتهاد، یعنی بحث ثابتات، قوانین ثابت اسلامی حتی در حوزه اجتماع. یه مسئله ارث را ایشون مطرح کردن به خاطر یک نمونه. حتی یه جای دیگری گفته است خوردنی ها و آشامیدنی ها که اسلام یه قوانین جامع و ثابتی داره، فلان چیز خوردن از جایزه فلان چیز نیست، طهارت و نجاست حتی گفته. حالا اینا چه ضرورتی دارد که همه جا باشه و همیشه باشه؟ یعنی چرا اینا باید فرام مکانی و فرام زمانی باشه؟ گفته دو تا فایده داره، حتی این احکام دو تا فایده داره. یک فایده معنوی دارد، زیرا مسلمان هر جا که هست به اعتبار اینکه این قانون خداست، امر خداست، دستور پیغمبره، اطاعت میکنه، میشه معنوی، یعنی خود را مطیع خدا میداند. من در بهداشتم این را رعایت کنم، در خوردن و نوشیدنم این را رعایت کنم، چون خدا گفته، میشه معنوی. اولا اثر معنوی داره، ثانیا پیوند امت اسلام را به هم گره میزنه امت اسلام، چون اقبال یه مصلح دیگه، یه مصلح بزرگ انصافا، یعنی ایشون با ظرف محدود ملت نگاه نمی کنه، ایشون ملیگرا نیست، ناسیونالیسم را رد می کنه، ناسیونالیسم را میگه باطله، امت را اقبال نگاه می کنه، امت اسلامی. لذا گفته است امت اسلام پیغمبر آمد از هسته های متفرق، از ملیت های مختلف، رنگ ها و نژاد های مختلف یه امت درست کرد. میگه این هنر بزرگه. خب حالا یه ارکانی میخواد دیگه این امت حفظ بشه. اینی که این امت در هر جای دنیا که هست، در اروپا، فرانسه، آلمان، آفریقا، آسیا، هر جا که هستش در خوردن اینا رعایت میکنه، آداب سر سفره نشستنش، غذا خوردنش، طهارتش، پاکیزگیش، آداب خاصی، این میشه یک امت. این نقش اجتماعی اینه که این میخوام عرض بکنم این اقبال حتی این احکام را احکام ثابت میگه نباید به خاطر شرایط خاص نگاه بکنیم، بگه آه من در فلان جا زندگی میکنم رعایت این اصول برام سخته. نه، نگاهتون نگاه امتی باشه، نه نگاه یک موقعیتی که من الان راحت بشم اینجوری زندگی بکنم. همین مستندای دیگه اخیرا میگن اسلام اروپایی، الان تفکری که غربی ها دارن کار میکنن همینه دیگه، اسلام اروپایی میخوان درست کنن، یعنی میبینن با اسلام دارن مقابله کنن. به اینجا رسیدن که اسلام رو به گسترشه، اسلامی از سنخ اسلام اروپایی دارن کار میکنن، یعنی اسلامی که این تعهدها و حالا به تعبیری تعصب، اگر عبارت درست باشه، تعصبها و تقیدها، تقید بهتره، تقیدهای به قوانین اسلام در حوزه مختلف نداشته باشه، آیا نمازی بخونه، خدایی هم هست، آدابی رسومی هم با هم جمع بشن مثلا این کار اینجوری بکنن، اما تقید به این حلال این حرامه، این حجاب اون چه هست اون چه هست، این رو بذاریم کنار تا جامعه اروپایی بتواند با اسلام اینجوری، یعنی اسلام بی خاصیت، این کاری دارن میکنن دیگه، مستقیش که میدانید دیگه، این یکی از ترهایی سوشتن کار میکنن، اسلام اروپایی اسلام غربی به اصطلاح، چون اسلام را از چون تا جلو گیر اقبالی نیست. از اون نکته هم اون حق اقبال بود که ما یه وقت دیگری دوباره بگذاریم، یک جلسه براش وقت داریم. شخصیت بزرگه و اون اشتباهی که بنده عرض کردم به خاطر اون عبارت استاد رو اصلاح کردیم. نه، جناب علامه اقبال معلوم شد اینجا اشتباه کرده است، این اشتباهش را مغفوراً عنه هست که اشکالی نداره، یعنی اشتباه کرده، اما هندسه تفکر و نظام سیستم فکری او این نیست. او به تحول معتقد است، تجدد معتقده، اما مبانی اسلام را معتقده. لذا آقای سروش این اصلا ربطی به اقبال دیگه پیدا نخواهد کرد با این بیان که عرض کردن. آره، این اشکال حالا اشکال تناقض دیگه هستش، یعنی این سخن ایشان در فلسفه نبوت و ختم نبوت با دیگر نظریات ایشان سازگاری نداره. در واقع برگشتیم اشکال استاد مطهری را هم دیگه احیا کردیم، تأیید کردیم. نقد اول هم که وارده، بله هر دو نقد وارده، دیگه الان نقد اول دو هر دو وارد شد. یعنی این حرف اقبال نادرست است، معنیش اینه آ بقیه حرفایشون حرفای درستیه. صلی الله علیه و آله.